به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. بنابر گزارش ها پخشان عزیزی زندانی سیاسی محبوس در اوین به اعدام محکوم شد. پلیس آلمان به مسجدی مرتبط با مرکز اسلامی ایران در هامبورگ یورش برد. عراق فعالیت پکک را ممنوع اعلام کرد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش ها. من مهران کریمی هستم. منابع حقوق بشری گزارش دادن که پخشان عزیزی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به اتهام بغی به اعدام محکوم شده است. بنابر گزارش ها این حکم از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران صادر شده و روز گذشته ابلاغ شد. به نوشته وبسایت هرانا این حکم بابت اتهاماتی از جمله عضویت در گروه های معارض صادر شده است. پخشان عزیزی فعال مدنی اهل مهاباد مرداد ماه پارسال در تهران بازداشت شد و جلسه دادگاه او حدود 2 ماه پیش بود. چندی پیش وبسایت هنگاو نامه ای از خانم عزیزی منتشر کرد که او در آن به شرح شکنجه های خود در دوران بازداشت اشاره کرده بود. ده ها مأمور پلیس آلمان دیروز به مسجد آبی هامبورگ زیر مجموعه مرکز اسلامی ایران در این شهر یورش بردند. مرکز اسلامی هامبورگ از سوی سازمان اطلاعات آلمان به دلیل آنچه ترویج روی کرده یهود ستیزانه و ضد اسرائیلی خوانده شده به عنوان یک مرکز افراطی طبقه بندی شده است. به گزارش رسانه آلمان با این اقدام تازه پلیس، وزارت کشور آلمان عملا مرکز اسلامی هامبورگ را تعطیل کرده. بر اساس بیانیه وزارت کشور آلمان، عملکرد این مرکز وابسته به جمهوری اسلامی مغایر با قانون اساسی آلمان بوده و به همین دلیل فعالیت‌های مرکز و نهادهای زیرمجموعه‌اش از جمله انجمن اسلامی بایرن ممنوع شده. در پاییز سال گذشته 800 مأمور پلیس به این مرکز و انجمن‌های وابسته به آن در چندین ایالت آلمان یورش برده و اسناد، کامپیوترها و مقادیر زیادی پول نقد را ضبط کردند. دولت عراق از ممنوع شدن فعالیت حزب کارگران کردستان ترکیه PKK خبر داد. این حزب از دهه‌ها پیش با حکومت ترکیه می‌جنگد و آنکارا بارها از بغداد خواسته بود که فعالیت شبه نظامیان این گروه را که در نواحی کوهستانی شمال عراق مستقر هستند ممنوع کند. ظاهرا دولت عراق هفته پیش این تصمیم را گرفته بود، اما سه‌شنبه دوم مرداد ماه آن را از سوی بخش اداری پارلمان منتشر و اعلام کرد. بر این اساس محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق دستور داده از این پس در همه اسناد دولتی از PKK با عنوان حزب ممنوعه کارگران کردستان نام برده شود. بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی پارلمان عراق، این کشور برخلاف ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا PKK را گروهی تروریستی اعلام نکرده، بلکه صرفا فعالیتش در عراق را ممنوع کرده است. و در خبری دیگر، در ادامه ارسال بالون‌های حاوی زباله کره شمالی به سمت همسایه جنوبی، تعدادی از این بالون‌ها به کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی برخورد کردند. در پی این حادثه تیم‌های واکنش شیمیایی با حضور در محل بررسی محتویات این بالون‌ها را آغاز کردند. دفتر رهبر کره جنوبی در مرکز شهر سئول توسط ده‌ها سرباز محافظت می‌شود و بر فراز آنها یک منطقه پرواز ممنوع تعریف شده است. از این رو برخورد بالون‌ها به این ساختمان موضوعی غیر مترقبه و غیر معمول محسوب می شود. و در اثر بروز حادثه مرگبار برای یک هواپیما در نپال، 18 نفر کشته شدند و تنها خلبان این پرواز زنده مانده و به بیمارستان منتقل شده. یک هواپیمای متعلق به خطوط هوایی ساوریا در زمان آماده شدن برای پرواز از فرودگاه کاتماندو پایتخت دچار حادثه و حریق شد. به گفته مقامات هوانوردی نپال، لحظاتی پس از برخاستن از باند هواپیما به سمت راست منحرف شده و با باند پرواز برخورد می‌کند. این هواپیما حامل 2 خدمه و 17 تکنسیان بود و قرار بود برای تعمیرات دوره‌ای به فرودگاه جدید نپال منتقل شود. فرودگاه پوخارا 7 ماه پیش افتتاح شد و دارای آشیانه‌های تعمیر و نگهداری است. اما کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، در نخستین گردهمایی انتخاباتی خود رقابت با دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، را انتخاب میان آزادی و هرج و مرج توصیف کرد. در این میان خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه نتیجه نظرسنجی مشترکش با مؤسسه ایپسوس را منتشر کرده که نشان می‌دهد خانم هریس با اختلاف 2% از دونالد ترامپ رقیب جمهوری‌خواه خود پیشی گرفته. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
برای ماها بسیاری از مراکز نظرسنجی از شهروندان آمریکایی می‌پرسیدند اگر به جای جو بایدن کامالا هریس نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری باشد به او رأی خواهند داد یا خیر. نتایج به دست آمده عموماً تفاوت معناداری نداشت و رئیس جمهور و معاون او از بخت چندانی برای پیروزی در مقابل رئیس جمهور سابق برخوردار نبودند. اما حالا شرایط فرق کرده و بعد از کنار رفتن جو بایدن، کمپین انتخاباتی خانم هریس در یک رکورد بی سابقه توانست در کمتر از 48 ساعت 100 میلیون دلار کمک مالی جمع آوری کند. خبرگزاری رویترز در نظرسنجی مشترک خود با مرکز ایپسوس که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 1 و 2 مرداد انجام شده میگوید کامالا هریس توانسته 44-42% از ترامپ پیشی بگیرد. البته تمام نظرسنجی ها نتایج مشابهی را نشان نمی دهند. پژوهش مؤسسه مورنینگ کانسالت که نخستین مورد پس از کنارگیری بایدن از انتخابات بود نشان داد که آقای ترامپ 47-45 برتری 2 امتیازی نسبت به هریس دارد. این نظرسنجی همچنین نشان داد که بعد از کنار رفتن بایدن رای دهندگان دموکرات با 27% نسبت به 24% در میان جمهوری خواهان از انگیزه بیشتری برای رای دادن برخوردارند. در همین حال و بر اساس پیشبینی مؤسسه پردیکتید، ترامپ همچنان گزینه محبوب تری نسبت به کامالا هریس محسوب می شود، هرچند فاصله دو طرف در حال کاهش است. این پژوهش 24 ساعت بعد از کنارگیری بایدن اعلام کرد که احتمال پیروزی هریس از 40% به 43% افزایش یافته و احتمال موفقیت ترامپ از 58% به 55% کاهش یافته است. آنچه نظرسنجی ها می گوید این است که تا پیش از کنار رفتن بایدن نگاه افکار عمومی جامعه آمریکا به صورت کلی نسبت به او و هریس تقریبا مشابه بوده است. با این حال گویی شرایط قدری تغییر کرده و امیدها در جبهه دموکرات‌ها برای اینکه بتوانند با نامزدی جوانتر ترامپ را شکست دهند افزایش یافته است. به نظر می‌رسد دست کم فعلا دموکرات‌ها توانستند شوک ابتدایی مثبتی را وارد و روند نزولی را که به ویژه بعد از ترور نافرجام دونالد ترامپ برای آنها پدید آمده بود متوقف و حتی قدری معکوس نمایند. با این حال سیاست‌های کلی کمپین انتخاباتی کامالا هریس، نحوه مقابله او با ترامپ در مناظره یا مناظره‌های احتمالی انتخاباتی و البته عملکرد رقیب در نهایت تعیین خواهد کرد که این شوک مثبت تنها موجی گذرا در اقیانوس خروشان رقابت انتخاباتی ایالات متحده خواهد بود یا به طوفانی تبدیل می‌شود که دونالد ترامپ را به عقب خواهد راند.
گزارش سعید جعفری را شنیدید.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه‌های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید.
ما تو این پادکست از نشدن‌ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر 2 هفته 1 بار.
شنونده رادیو فردا هستید و برنامه خبرها و گزارش‌ها با من مهران کریمی. یک روز پس از آغاز صادرات برق ترکیه به عراق، مسئولان استان دیاله از توقف ناگهانی تحویل برق از ایران خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، هر دو خط انتقال برق ایران به استان دیاله بدون اعلام قبلی غیر فعال شده است. اما حقیقت تلخ، واقعی، باور نکردنی، قابل تأمل، اینها کلماتی است که در عناوین رسانه‌ها در ایران در زمینه خبر تیم پناهندگان در المپیک پاریس استفاده شده است. تیمی متشکل از 37 ورزشکار از 11 کشور، تیمی که اکثریت آن را ورزشکاران ایرانی تشکیل می‌دهند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
تیم پناهندگان که زیر پرچم المپیک وارد این بزرگترین رویداد ورزشی جهان می شود، اولین بار در المپیک 2016 ریو وارد این عرصه شد. در آن زمان توماس باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک، پیام تشکیل این تیم را اینگونه توصیف کرد.
And by welcoming the team of refugee Olympic athletes to the Olympic.
ما می‌خوایم این پیام رو برسونیم که برای همه پناهندگان در دنیا امید وجود داره. این ورزشکاران پناهنده تیم ملی ندارن، پرچمی برای رژه رفتن پشتش ندارن یا سرود ملی که براشون نواخته بشه. برای همین ما از اونا با پرچم المپیک و سرود المپیک استقبال
میکنیم.
در زمان تشکیل این تیم 10 نفره، بزرگترین بحران پناهجویی قرن 21 در پی جنگ در سوریه رقم خورده بود و نگاه به پدیده پناهجویی هم هنوز آغشته به خارجی ستیزی و سیاست‌های راستگرایانه نشده بود. 10 ورزشکار این تیم از کشورهای سودان جنوبی، کنگو، اتیوپی و سوریه بودند. این تیم در توکیو بزرگتر شد. حالا در میان 25 ورزشکار نام 5 ایرانی هم به چشم می‌خورد. رقابت یکی از آنها، کیمیا علیزاده، با هم تیمی سابق خود ناهید کیانی از جمله رویدادهای فراموش نشدنی توکیو برای ایرانیانی بود که نمی‌دانستند با احساسات متناقض خود در مواجهه با این رویداد چه کنند. حالا در سال 2024 با ادامه بحران‌های بین‌المللی تیم پناهجویان هم بزرگتر شده و تعداد ایرانی‌ها در آن بسیار بیشتر. 14 زن و مرد ورزشکار ایرانی که رویای المپیکی خود را در جای دیگر جستجو می‌کنند. تصمیمی که عجیب هم نیست. مروری کوتاه بر صحبت‌های ورزشکاران ملی ایران گویای وضعیت است. کمبود امکانات، تخصیص بودجه‌های کلان به برخی ورزش‌های سودآور، تبعیض جنسیتی چند وجهی که زنان با آن روبرو هستند و نبود چشم‌انداز. امیر رضا نژاد حسنجانی کانویست ایرانی است که امسال رویای حضور در المپیک را با تیم پناهندگان تجربه می کند.
کانو اصلا در ایران اولویت نیست و هیچ مکان مناسبی مثل چیزی که در آکسبورگ یا جاهای دیگه اروپا هست وجود نداره. ما فقط در رودهای طبیعی تمرین می‌کردیم که اون هم 2 یا 3 ماه از سال امکان نداره. در نتیجه اونجا تمرین خیلی سخته و اصلا وضعیت قابل مقایسه نیست.
اگرچه ورزشکاران زیر پرچم سفید المپیک رقابت می‌کنند، اما داستان همه یکی نیست. مثلا دورسا یاوریفر، بدمینتونباز، در 15 سالگی و در پی تغییر دین مادرش مجبور به ترک ایران شده و مشقات فراوانی را به عنوان یک نوجوان پناهجو پشت سر گذاشته است.
حضور در این تیم برای من خیلی ارزش داره، چون من یکی از اون 100 میلیون پناهجو هستم و میتونم به اونها بگم که تنها نیستن، بگم ما هم انسان عادی هستیم، چون خیلی ها ما رو به عنوان آدم‌های عادی نمی‌بینن.
برای 14 ورزشکار متولد ایران حضور در المپیک یک افتخار و دستیابی به یک رویاست. برای جامعه ایرانی اما افسوس و سوال است که باقی میماند، اینکه چطور تیم ملی المپیک ایران کوچکتر و کم فروغتر شده، چرا اکثریت تیمی که میزبان شهروندانی از کشورهای درگیر جنگ و قحطی و فلاکت است را ورزشکاران ایرانی تشکیل میدهند و البته ورزشکاران ایرانی دیگری هم امروز زیر پرچم کشورهایی چون بلغارستان و جمهوری آذربایجان وارد عرصه المپیک میشوند.
با گزارش همکارم هانا کاویانی به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو علاوه بر وبسایت رادیو فردا میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید. مطالب و تصاویر خودتون را هم از طریق شناسه ات فرداگرام برای ما ارسال کنید. وقت بخیر.